Hey, Geezer.
All right, us.
Let's play Villa Park.
برای در اوج بودن دیر نیست. KMC ایگل. KMC ایگل اولین خودروی ایرانی کرمان موتور.
سلام، من دانیال ایزدی هستم
و من آرش حقیقی
و شما شنونده پادکست FC360 هستید. قاضی حقیقی
جانم،
عنوان ایمیل عزیزم. با سلام خدمت تمام اعضای پادکست، خیلی از زحماتتون متشکرم. خیلی وقتا با صداتون باعث شدین تایم آزاد من به خوبی و مفید پر بشه.
زمان نه تایم، معادل فارسی داریم.
من اشتباه خوندم یا چی؟
من
زور نه به مخاطب که زور نگو، من که نیستم که تایم و زمان. آقای حقیقی عزیز، شما خیلی از بازیکن‌ها رو به خاطر رفتار و عملکردشون قضاوت می‌کنین. توی پرانتز که شغل شما همین رو ایجاب می‌کنه.
ممنون از شما.
و خیلی وقتا قضاوت شما بی‌رحمانه میشه و بعد انسان بودن بازیکن‌ها رو در نظر نمی‌گیرین و به این توجه نمی‌کنین که ممکنه عواملی باعث بی‌نظمی بازیکن شده باشند که ما از اون اطلاع نداریم. لطفاً وقتی این ایمیل رو می‌خونی نزنین زیرش که مثال زیاد دارین.
چجوری میشه زد زیر ایمیل؟
بذار من مثال زیاد داریم از قضاوت سختتون و اما در مقابل طبق اعتراف خودتون در قسمت 259 وقتی تیم دبیرستانتون رو تا فینال بردین و تو بازی فینال فیکس نبودین، حتی حاضر نشدین بازی رو ببینین، اتفاقی که عیناً برای آندری لونین در چمپیونز لیگ فصل 23-24 اتفاق افتاد و در فینال کورتوا به جاش فیکس شد، ولی هیچ رسانه این اتفاق رو بولد نکرد. بولد چی میشه؟
برجسته
نکرد و حتی خود لونین هم اعتراضی نداشت. پس چه خوب میشد اگر حرفها و عملمون یکی میشد و افراد رو هم طبق اعمال خودشون قضاوت میکردیم. دوستدار شما، صادق نظری از گرگان.
ممنون از صادق عزیز. همیشه اینقدر گیتاریست بدی بود زکوال یا یه دفعه گن زده؟
اگه جدی میگم بک تو بیگینینگ اشاره میکنی، من اجرای زکوال ندیدم.
ببین دیویدیش 8 ساعت بود. بذار اینطوری بهت بگم،
از کجا آوردی؟
من مسیرهای خودم دارم.
بعد مسیرهای خودت داری، الان من نمیدونم در چه صحبت میکنین. درسته،
من فانتاستیک فور فرست استپس دیدم عزیزم و به شما به شدت توصیه میکنم. ببین فیلمه، خب یه جای یک گره داستانی داره
که من یه سوال کنم قبل اینکه توضیح تو بدی، این نسخه فانتاستیک فور رو میشه بالاخره تا آخر نگاه کرد یا نه؟
چرا؟ یعنی چی؟
خب نسخه های قبلی فانتاستیک فور همشون بد.
نه اونا رو ولکن، جاش شاید ماش رنگ و اینا رو ولش کن. نه 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 نه، ببین
بله.
اوکی، بذار اینجوری بگم، به عنوان یک والد نوظهور،
بله،
شما
بله بله،
به شدت گریه خواهی کرد با فیلم،
با فانتاستیک فور جدید.
اصلا ببین، یعنی بعد ونسا کربی، میدونم آقای پاسدار علاقه داره، ببین نو اصلا چهر نابود کرد فی. یعنی یه ببین پدرو پاسکال در سایه ونسا
که پدرو پاسکال هم هستن در زندگی واقعی، درسته؟
نه اینو شایعات زرد شایعات زرد پادکست اف سی میکنی
بابا دیگه. حالا سوال
چه زندگی من دارم؟
من سوالی بود جملم،
نخیر
جمله خبری نبود.
نخیر
نه،
به هر حال هرچی، back to the beginning. ببین مسئله اینجاست، خب اولا که بذار اوکی، ببین فوتبال میتونه از منظر یک سری هوادارانش یک علم باشه،
بله،
از منظر یک سری هوادارانش میتونه یک ورزش باشه.
دست اول میشه آقای صالحی، دست دوم شما.
اوکی
بله.
نه من میخوام دست سومو بگم. برای من همیشه بخشی از فرهنگ عامه بوده و عشق و علاقه من به خاطر همین بوده.
بله.
یعنی اینکه اریک کانتونا و جورجی بست فوتبالیستای محبوب تاریخ هم بوده به خاطر اینکه اینا که هنرمندانی بودن که حوزه هنریشون فوتبال بوده، ورزشکار نبودن. کانتونا با اون هیکلش به هیچ وجه ورزشکار حساب نمیشه، جورجی بست الکلی به هیچ وجه نمیتونه ورزشکار محسوب بشه. اینا هنرمندهایی بودن که میگم اتفاقا به جای اینکه نقاشی بکشن یا رمان بنویسن فوتبال بازی میکردن. خب و بک تو دی بیگینینگ یه بار دیگه اینو ثابت کرد. یعنی جای میگم دیویدیش 8 ساعته، خب که فکر میکنم خود رخ داده خیلی بیشتر از اینم بود. جایی
اصلا
که
ست کردن اون بنده و جابجاییشون مطمئنا خیلی طولانی‌تر خواهد بود.
حتماً. حالا کاری نه، با بعد ماستادون چرا شروع شد تو رو خدا؟ بلم ماستادون هم کجا بود الان تو این وضعیت؟ گرول دیگه. واقعا من مغزم دیگه دان گرول نمیکشه راستش.
بله.
حالا به هر حال جای منو خیلی گرفت. اوکی بذار اینجوری بهت بگم، الان سه شنبه میگه درسته؟
بله سه شنبه.
پنج شنبه هم که ما اپیزودو ضبط کردیم خب از مرگ آزی گذشته بود. منتها من وقتی وارد استودیو شدم به شما چی گفتم؟
پیش دستی کردی، یعنی در واقع
برای مخاطبمون توضیح آره، بده
گفتمون یه جمله رو می‌خواستیم بگیم که نریم سراغش.
چرا؟
ببین من واقعا نمیتونستم صحبت کنم. حالا آزی برای مایی که مثلا در کودکیمون هم خیلی جدی شروع کردیم موسیقی یاد گرفتن، یکی از فصلای مشترک دوستی دوران کودکی من و آقای پاسدار اصلا خود آزی آزبورن بوده، بلک سبات بوده. فرشاد همیشه عاشق بلک سبات بود، من عاشق متالیکا بودم و اصلا ساعت‌ها من تو شوک بودم و بعد اصلا اگه یادتون باشه اصلا با هم هیچ صحبتی هم نکردیم.
صحبتی نبود آخه.
من اومدم که به تو بگم که اگه میشه اصلا صحبت نکنیم، که تو گفتی که نه ببین من نمیتونم در مورد صحبت کنم. تو اگه میخوای چیزی بگو گفتم آقا نمیشه. خب منم دقیقاً روی کردم همینه. خیلی اتفاق ناراحت کننده ای بود، با اینکه هممون پیش بینی می‌کردیم، همه انتظارشو داشتیم که اتفاق بیفته. از همه
زلزله 20 ریشتری بود دیگه. ببین مثلا اینجوری بهت بگم،
خود آزی جلوتر از همه اینو میدونست و عجب نمایش باشو. آقا بگو من
نه نه
واقعا آره دارم مزخرف میگم.
نه 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 مزخرف نمیگه، اتفاقا خیلی قشنگه. ولی نکتهش اینجاست که یه ذره وقت لازم داشتیم که سوگواری بکنیم در خلوت خودمون تا بتونیم بعد راجبش صحبت بکنیم. راستش بخوای من یه حدودا 48 ساعت تا 72 ساعتی طول کشید که بتونم هضمش بکنم، ولی الان اوکی ام. یعنی الان دیگه از اون بخش فقط زارزار گریه کردن و آزی گوش دادن، الان دیگه دارم آزی گوش میدم و حالشو میبرم، لذتشون برم و فقط میخندم. و اون ویدئویی که نمیدونم برات فرستادم یا نه، که آزی با این عموجانه که با موبایل بهش میگی فلان چی رو بهم بگو،
سیری
همون که میگه اولین، میگه اون میمونه که رفت رو ماه
بود.
و عکسشون ببین، چهره چکیده آزی، چهرهش وقتی داره عکس میمونه رو نگاه میکنه اون آمد یعنی شاد میزنه زیر خنده. خب نکتهش این آزی هیچ وقت، بذار اینجوری کنم، آزی جوون مرگ شد به این معنی که آزی هیچ وقت پیر نشد، هیچ وقت روش نکرد. آزی 80 تموم بود. تنها دلیلی که از 1980 به بعد زندگی برای آزی حالت بونس داشت، یه جایزه‌ای بود که یه نفر بهش غیر از خدا یه نفر شرم. دیگه دقیقا شرم، و ما شرم داریم اینجا، شرن صورت راستشو بخوای الان و سیرت دقیقا. و اون مستند The Nine Lives of Ozzy Osbourne رو واقعا به دوستان توصیه میکنم تماشا بکنن که ببینین که آره کاری ندارم، نریم سراغ مبحث چیچاری تو و خانش یه ذره سوپر سنتیش از مبحث ازدواج
عذرخواهی کرده تو چیچاری تو
دهن تو ببند چی میگی مرد،
فکر کنم میگه یه مقام
از تو قار اومدی بیرون. آره،
یه مقام سیاسی مکزیک صحبت کرد که فکر میکنم نمیدونسته داره چی میگه اینا، و بعد اومد گفتش که آقا من اشتباه باید همه رو ناامید کردم. خب نکن حرف نزن
همون. آره. به هر حال منظور اینه که Back to the Beginning دوباره بریم از اول، 8 ساعت دیویدی جایی منو خیلی گرفت.
الان تو همه 8 ساعت رو نگاه کردی؟
ببین راستش دروغ نگم بهت، یه جایش زدم جلو
مثلا خوزر
انتراکس نداشتم واقعا، مستودون اینا نداشتم. آره. راستش بخوای، ولی خب قسمت های فوق‌العاده‌ای داشت و یه اون بخشی که جیک ایلی اومد که جیک ایلی هم حالا داستان داره، درست دارم میگم جیک ایلی دیگه،
جیک ایلی گیتاریست خود آزی. آره. دیگه آره. قهر بودن مدت طولانی
با هم، مشکل شرم بود. آره مشکل شرم بود. و چی شده؟ آره حتما
معنی نداره، ولی خب یه اتفاقایی هم افتاده بود.
نه ببین مشکل جکیلی من یادمه، بذار اینطوری بهت بگم. اوکی نمیدونم دد متال شو رو چقدر تماشا می‌کردی وقتی کوچولو بودیم، چون من عشقم بود.
اگه پخش می‌شد آره. دیگه بس دیگه داشت که کی برسم.
آره نه من آرشیو کاملشو دارم، یعنی همین الانم گاهی مثلا دلم تنگ میشه میرم تو یکی از اپیزودهای دد متال شو که ادی ترانک طبیعتاً هستش بود، جکیلی میاد و راجب Shot in the Dark با هم حرف میزنه. خب Shot in the Dark بله. One step
که از بهترین ترک های کریر سولو بله.
و اونجا بحث سر اینه که به لحاظ قانونی فکر میکنم توی کاور آلبوم اسم جیک ایلی به عنوان آهنگساز نمیاد، یعنی صرفا گیتاریسته و این مشکلی که با شرن داشته. خب میگم شرن به هر حال برای دفاع از آزی، چون دفاع از آزی راستشو بخوای نیاز به یه خط دفاعی 22 نفره داره، یعنی 11 نفرم جواب نمیدن، به هر حال مرتکب اعمالی شد که شاید دل برخی رو شکوند، ولی همش در دفاع از مردش بود. بذار اینجوری بهت بگم، و بچه هاش راستشو بخوای. و آره جیکی لی میاد یه بخش، بعد نونو میاد، نه نونو اسپیریتو سانتو طبیعتا، نه نونو گمش، دقیقا نونو بتنکورت اکستریم میاد. و یه خواننده هست من نمیدونم میشناسی، یانگ بلاد رو میشناسی؟
من اون اجرا رو دیدم و یانگ بلاد همیشه به نظرم خواننده خیلی خوبی بود. تو دیدی اجرا رو فرش آهنگ چنجز رو اجرا میکنن؟ چنجز آهنگ خود آزی اگه اشتباه نکنم که یه نسخه ای هم با
ثابت بود فکر میکنم کل... اشتباه نکنم
ثابته
فکر میکنم ثابته
ثابته و یه نسخه ای هم با کلی داره.
اون که بی‌نظیر
تنها خوندم
اون قشنگترین پدرانه دخترانه تاریخ به نظر من.
پست در واقع استوری کلی بعد از پست آزی هم این بودش که I lost my best friend و دقیقاً قسمتی از لیریک دقیقاً همون یه تیکه لیریک.
یه چیز عجیبی راجع به کلی بهت بگم. ببین مثلا دیدید بچه‌ها رو حالا
یانگ بلاد یادت نره؟
نه یانگ بلاد
در ضمن درامرشون هم درامر اسلیپ توکن بود تو اون قسمت.
واقعا
اون که یه شمایل ماسکریوس
داشته تو ترسناک بود چون شکل
کاراکترای اسلیپ توکن نمی دیگه آرتشون این شکلیه دیگه. یه خواننده‌ای دارن وسل که اون فقط یه اسمی داره که اونم اسمش کوزه است. حالو وسل نمیدونم فکر کنم کوزه باشه. بعد دیگه 2-3-4 اعضای گروه،
یعنی
اون دوه اونی که شما دیدی
اون عموجان ترسناک
عموجان دو
عموجان دو.
خب
چی داشتم گفتم؟ آن کلی. دیدی مثلا بچه ها رو میگن خیلی شبیه مادرشه و خیلی شبیه پدرشه. خب
کلی کپی باباشه
ولی کپی مامانش هم هست. نکتهش همینه، ترکیب غریبی از آزی و شرن کلی و وقتی کوچی الان خیلی آزی تر شده.
آره چون لاغر شده شده.
ولی هم آفرین، ولی اون دوران سریال چیزی هست دیاز بورنز.
بله اصلا یکی از سریال‌های گیم چنجر تلویزیون بود. جز اولین چیزایی بود که بعداً منجر شد به کارداشیان ها و غیره.
اون آره دیگه اون کهن الگوی همه این ریالیتی
شوها و موفق بود و موفق و بامزه بود.
آخه به خاطر اینکه تقریبا از بگو هر اپیزود 45 دقیقه بود 35 دقیقه‌ش بود. Lost me sleepers.
آره دقیقاً.
خب کلی میگم یه ترکیبه. من اعتقادی دارم، نمیدونم قبول داری یا نه، من احساس میکنم آدمایی که عاشق همن در دوره جوونی هر چی سنشون بالاتر میره و پیرتر میشن شبیه همیشه. من اینو وقتی واقعا با جون و خونم احساس کردم که یوکو یادم نیست سر یه بزرگداشتی از لنون بود اومد رو استیج، من گفتم جان زنده شده.
منظره شباهت منظورت بود؟
آدم ها شبیه
من یوکو اونو هر موقع میرفت رو استیج این شکلی میشدم که تا شدی الان.
نه 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 شما به معنای بد
من هنری آخه هر موقع میخواست بخونه.
نه خوندن که یوکو اونو تفلک
یاد چاکبری افتادم.
آره خوندن که خیلی مفهوم مستندی نیست راستش بخواه. برای یوکو اونو ولش کن بدجنسی نکنی. اوکی نه آخه آلبوم آندرکاور رو با هم صحبت میکردیم که قطعاتی که آزی چیز که و اون ویدئوی چیز هم دیدی دیگه که با پول مک‌کارتنی رفت.
آره آره آره
یانگ بلاد.
یانگ بلاد عجب اجرایی بود، عجب خواننده.
ببین من اولین بار توی شو گرام نورتون دیدمش و یه ذره برام تو ماچ بود راستش بخوای. من منظورم از حرفی که میزنم اینه که ذره اوکی پرسونای استیجت نباید رسوخ بکنه به شخصیت واقعی. خیلی به نظرم شواف بود. خب
فکر کنم منظورت رو متوجه میشم.
نه نه اوکی. اوکی. آره. اوکی. اوکی. ولی اجرای چنجز منو نابود که بود. چی کار داری میکنی؟ بعد از اول دانیال داشت های نوت میخون، کلن های نوت بود.
اونجایی هم که حالا به صورت مر فقط یه نوتی رو میکشی جز به تمرین نیست، فکر نمیکنم جز تمرین باشه. و یک کوچولو هم تو صداش فالشی نبوده دیگه، یعنی عالی بود. خودش هم یه قطعه‌ای داره برای بچه‌ای که اگه دوست داشتن گوش بکنن، یه قطعه‌ای داره به اسم زامبی. شرپتی هم به
زامبی کرنبریز نداره. دقیقا آفرین.
بسیار خواننده توانایی و از اون آدمایی که اگر یه پروژه‌ای ازش بیاد بیرون یا حتی سولو آلبومش منتشر بشه من حتما گوشش میکنم.
یانگ بلاد هم اگر خواستین گوگل بکنین اینجوریه Y U N G بعد بلادش هم B L U D. آره خب نونو آره اومدن چنجز رو اجرا بکنن. نونو قبلش دو سه تا قطعه زد، بعد یه دفعه رفت تیشرتش رو عوض کرد با کیت لیورپول و شماره 20 دیوگو ژوتا اومد. اونجا بود که منو گرفت. و خود یانگ بلاد هم قبل از اینکه قطعه رو شروع کنن گفت اینو تقدیم میکنی به بالا با اون لهجه خاص خود یو ژولا
ژولا
ژولا مثلا این شکلی بود. و نونو چه بخش زیادی از قطعه اصلا گیتار نداره دیگه، یعنی کیبوردیش هم فکر کنم آدم ویکمن بود اگه درست یادم باشه،
پسر فکر کنم بله
ریک کبیر. بله. آره و نونو دیدی دیگه اینجوری دستاش اینجوری بسته و
پشت
با حالت احترام و قشنگ داره گریه میکنه، یعنی عشان چشماش بد جوری پره. و اون فقط بخشی از Back to the Beginning بود که ارتباط مستقیم با فوتبال داشت، یعنی قبل از این که دیگه خود اون رخداد اصلی شکل بگیره که طبیعتاً اول آزی بود و بعد ثابت، بازم دوبر استیج عکس دیوگو ژوتا اومد رسین پیس همه این داستان ها. و کنسرت کجا برگزار شد؟ در محله استون شهر برمینگام، جایی که این چهار تا کارشون شروع کردن، پدران هوی متال و خب خانه طبیعتاً استون ویلا. و گیزر دیگه از قطعه یادم نیست، دو سه تا قطعه اول نبود ولی رفت دیگه اون بیس معروف ویلاشو آورد دیگه. آره. یعنی همونجوری که استیو هریس بیس وستام داره، گیزر هم آورد و آره ای وی اف سی روشو دیگه میدونی. یعنی قشنگ
نام بلک سبات و آزی آزبورن هیچ وقت از استون ویلا جدا نبوده دیگه. فکر کنم شروع همین فصل هم بودش که برای تو فرستادم فرشاد
تبلیغ
آپ د ویلا. اصلا
آره
آزی... فکر کنم گیزر زنگ میزنه آز... به آزی...
آزی زنگ میزنه آره. به گیزر
آره, آره. خیلی آره. اصلا کلا بلک سبات آمیخته است با اون شهر، با اون تیم همیشه اینا.
نه نه حتما اگه اشتباه نکنم دبو مارتی چی امیلیانو مارتینز هم یه تتوی یه ربطی به آزیو ثابت داره یا همچی چیزی.
جدی؟
نه نه
اون کلیپی که میگیم
تتو نیستش چیزه، بگو کفششه.
آها کفش، آها بله بله بله، اون بازی معروفو میگی که کنارش فکر کنم خود لوگوی آزی
آره
هست.
آره آزیه. و خب استون ویلا هم حالا یادم نیست کدوم شب اروپاییشون بود ولی خب یه تیفوی خیلی اساسی زدن دیگه دقیقاً. آره. که آزیه این شکلی بله. و میگم اینا همه به هم ارتباط پیدا میکنه و واقعیه. از منظر انگلیسی فوتبال بخشی از فرهنگ عامه است، از منظر آمریکایی نراستشو بخوای. و هوادار استون ویلا گیزره نه تام هنگس مزور امریکن ایدیت. و آره
میخوای برات گردونم زک وایلد؟
نه بذار یه جمله نهایی میتونم بهت بگم
راجع به زک وایلد هم حرف میزنیم.
آره آره نه میخوام بگم لقب آزی چی بود؟
شاهزاده تاریکی دیگه.
اوکی تاریکی، پرنس آف دارکنس. ولی چقدر غریبه که انقدر عشق، روشنایی، مهربانی و انسانیت به کل جهان بخشید. می‌دونیم زک وایلد
بفهم
آدم به لحاظ شخصیتی که آشغال محضه. بذار اینجوری بهت بگم،
حالا به اونش
نه 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 ببخشید دیگه راحت میگم. خب زک وایلد میتونه راجع به من بگه حقیقی آشغال محضه. اوکی آزادی بیان دیگه. و اینو میگم توی همون دت متال شو، ببین در حد این آدم بیشوره خب. که مثلا یه بار اومد با این تاج نمیشه چیف، این رؤسای قبایل سرخ پوستا که یه حالت
اوکی از اینه که پره بلند داره.
خب بیشوره، اگه نمیفهمی که این کار غلطه دیگه چیزی بهت نمیتونم بگم. خب بعد افتخار میکنه که مثلا توی تور سه هفته حموم نمیرم. من نمیدونم واقعا.
خب الان مشکل با نوازندگی زک وایلد بگو اینا رو بلش کن. خب
زک وایلد گیتاریست خوبی بود به نظر من. یعنی مثلا یه آلبوم سولو داره که
با بلک لیبل یا
نه 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 بلک لیبل نه نه زک وایلد خالی بوک آف شادوز درست میگم، اون که همش آکوستیکه. خب اون رو من مثلا 20 بار گوش دادم. یا مثلا آزموسیس زک وایلد دیگه.
خب
درسته که I just want you اینا شروع آره. با چیز بگو پری میسن. آره. خب یعنی گیتاریست خوبیه یا سولوی مثلا
گیتاریست خیلی خوبیه زک.
نه نه حتما
کسی که دیگه به جای رندی رودز به عنوان گیتاریست ببین در موردی که خدایان راک داریم صحبت میکنیم.
نکته اینجاست خب تقریبا تمام قطعاتی که توی بخش آخر اون رخداد پایانی زدن که سولوی آزی محسوب میشه همش از آلبوم اول بود، بلیزارد واز بود. خب فکر کنم یه دونش اصلا غیر از بلیزارد بود. خب و نکته اون آلبوم چیه؟ نکته اون آلبوم اینه که من به یاد ندارم که این میزان ریف های جاودانه و ماندگار رو یک نفر برای یک آلبوم بنویسه. مرحوم رندی رودز این رو صحبت میکنیم. خب میستر کراولی، کریزی ترین، گود بای تو رومانس، بگو آی دونت نو،
مامام کامین هوم هم بود.
مامام کامین هوم هم اونجا بود. اوکی اصلا شاید گود بای تو رومانس هم بود. به هر حال همشون اوکی. ببین یعنی بذار همین آی دونت نو، خب کریزی ترین و میستر کراولی،
خب
شاهکارترین ریف های تاریخ نیستن اینا؟ بعد شاهکاریشون در سادگیه، یعنی پیچیدگی در سادگیه.
میستر کراولی
با 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 would you ride my white horse با 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 با. خب
تمام ریفای سبت و آزی همیشه در از آسونی زیبا بودن دیگه.
بعد زک وایلد چجوری میزنه اینا رو؟ میستر کراولی would you ride my white horse.
اینایی که داری میگی سولوه؟
نه نه اینا آرتفیشال هارمونیه. بخوره تو سرت مرد. چند سالته مگه؟
من دارم ببینم نمیدونم چی میگم.
ببین دارم جدی میگم، انگار مثلا تازه آرتفیشال هارمونی کش بذار ببینم اگه
آرتفیشال هارمونی اون صدای سوتیه که از گیتار میاد برای مخاطبمون اینو بگیم که من باید ببینم
نمیدونم
خیلی بعیده این چیزی که داری میگی.
اصلا تو در چه جایگاهی هستی که دخل و تصرف میکنی در ریف های رندی رودز؟ اون مقدس ها اون جز مقدساته.
آره دیگه
بابا خیلی بیشوره.
آقا من یه احترام ویژه‌ای برای زک وایلد قائلم به واسطه.
چرا؟
ببین ما من یکی از طرفدارای خیلی جدی بند پنترا بودم همیشه. به واسطه اتفاقی که برای برادران
قطعی که بعد داین بگو نوشت رو
نه بگی؟ الان گیتاریست پنترا است، یعنی اون روح پنترا همچنان زنده است، دارن اجرا میکنن دیگه.
برو بابا. من هنوز تو پنترا واقعا گوش میدی؟ خجالت نمیکشی؟
من عاشق پنترام. اصلا شوخی هنوز... ندارم با اصلا با شوخی ندارم سر پنترا. آره خیلی
فیلنس المو واقعا ریلی
اصلا برای مهم نیستن اینا. ببین مثلا زکوال به هیچ وقت هیچ
رکس بچه... براون
ببین آدمای مورد علاقه من نیستن اصلا، یعنی همون چیزی که گفتی که مثلا احساس میکنی که خب داداشمون چند هفته است که هموم نرفته، ولی من عاشق موزیک پنترا هم دیگه. یعنی شما مثلا 5 مینوت سلون 5 دقیقه تنها باشی چیکار میکنی؟ 5 مینوت سلون گوش میکنی.
کلوی کلی
چرا کلوی کلی؟ یه اتفاق خیلی مهمتر افتاده.
چی؟
گواردیولا سیبیل گذاشته. پپ چرا سیبیل گذاشته؟ خانم آخری شما اون هواداران بارسلونا.
ببین.
آخه این چه تغییریه؟ شبیه شیرمایی شده. این چه چرا این
نه 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 نه. بذار اول من یه چیزی راجع به باشگاه بارسلونا بگم.
ارتباط پپ رو هم به چیز بگیم. من اجازه میخوام یه حقیقی. ارتباط پپ گواردیولا رو هم به موسیقی میخوام اشاره بکنم که
الکی ادعا میکنه عشق اویسزه.
ببین همون دیگه تو این تورنمنتی که اویسال اینا
قرار چرا همه میرن کنسرت کولد پلی؟
واقعا میخوای بدونی یا الکی؟
نه
میدونی
استفهام انکاریه.
آها خب
همون
بس ولش کن.
آره.
آره میگن که تو اون تورنمنت سیتی به این خاطر حذف شده که گواردیولا بلیت کنسرت اویسیس داشته، میخواست زودتر برگرده و ویدیوش هم هست که داره دون لوک بک این انگر میخونه
ترش دیگه.
چی
یه
دستش به گوش نمیرسه
آن با پپی الان با پپ با سیبیل. آها خیلی خوب.
پپ گواردیولا یه لطف خیلی بزرگی کرده به جهان کچل ها. بذار اینو اینجوری بهت بگم.
چه لطفی کرده؟
الان بهت میگم. اینو فرانک لوبوف تعریف میکنه. فکر کنم هم مثلا توی بزرگداشتش چون تو حلقه من یه ذره عقب‌تره.
خب
بعد از اینکه جان لوکا ویالی فوت کرد فکر کنم توی بزرگداشتش بود، توی تریبیوتش بود که گفتش که من واقعا زندگی شخصیم رو مدیون لوکا هم. به این واسطه که به من یاد داد کچل بودن به معنای بیریخ بودن نیست. و اولین آدمی بودش که در حال مینستریم قضیه نشون داد که کچل ها میتونن سرشون رو تیغ بزنن، یه تحریش ریزی هم بزنن، خیلی هم خوشتیپ میشن.
اون ویالیه تو لوبوفی.
خب لوبوف هم همونو ادام بابا فرانک لوبوف مرد اصلا بازیگر خیلی خوشتیپه.
خب مقایسته نیستن ویالی تیپ استایلش کجا لوبوف کجا.
اوکی ولی الگو یکیه دیگه. خب
اوکی.
و من میخوام بگم این الگو رو پپ گواردیولا برداشت و چند برابرش کرد و من شخصا مدیونشم. چی شده؟ چی داری؟ نه بذار اینو بگم، یعنی ما هم دل داریم، ما کچلام دوست داریم خوشتیپ باشیم.
خواهش میکنم.
اوکی
نماینده ما.
بنابراین پپ گواردیولا اینو جا انداخت که آقا اگر موتم ریخت میتونی با یک استیل خاصی به حال برگردی به زندگانی. خب
خواهش میکنم الان... شما آقای پاکزاد از این کارو نکن، همینجوری قشنگین.
نه همینو میخوام بگم، ولی این دیگه یه ذره پپ خطرناکه. چرا؟ سیبیله. یعنی من باهات نیستم، اگه فکر میکنی در این راه هم همراهیت خواهم کرد یه
شیشتیق
دیروز شما پیشنهاد دادی که فردا سیبیل بذاریم. سیبیلو میدونی که نه جدی بهت میگم سیبیلو نوامبر میذاریم.
چرا فصلشه؟
آره آره یه نه
میوسم
آره یه خیریه بود. نه واقعا یه خیریه وجود داره بهش میگم موومبر.
موومبر
مثلا ماستاش موومبر. خب موومبر که رپ داره به چیز رپ داره به فکر میکنم سرطان آقایان همچین چیزی.
اوکی.
سیویل میذارن ماه نوامبر فوتبالیست.
خب من خبر کن دیگه.
آره آره, آره. ما میتونیم کارو بکنیم که لیتون بینز تفلک فکر کنم یه دونه بازی ملی داشت و اونم با سیبیله. یعنی پدر مادرش آره خیلی عکس خوبی ازش به جا نمونده.
سیبیل هنری کویل هم افتادم الان.
هنری کویل اون که
سوپرمنیک
سوپر ورش داشته تو چیز تو میشن ایمپاسیبل بود دیگه.
نه آقا بتمن ورس سوپرمن.
نه میگم سیبیل مال میشن
ایمپاسیبل. بله 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 مال اون قسمت 7 فکر میکنم.
بعد اومد یه ریشوت داشتن اونجا.
من سوالم اینه که اونایی که فیلم برد پشت صحنه خندتون نمیگرفته با لباس سوپرمن داداشمون وایساده بود با یه سیبیل. یعنی از این خنده‌دارتر چی میتونه وجود داشته باشه؟
چند دقیقه از اپیزود گذشته؟ رکورده فکر میکنم. کلوی کلی فوتبال گفتی. کلوی کلی. بله. کلوی کلی قهرمان
بک تو بک انگلیس.
بله. نه حتی ببین داریم راجع به تورنمنتی صحبت میکنیم که من دیگه از این بعد اسمش میذارم سارینو ویگمن کاپ.
به خاطر سومین قهرمانی
پیاپی ما داریم همچین چیزی.
یه بذار من پس نظرم خیلی کوچولو بگم. به نظرم که انگلیس بازی رو اداره کرد، خوش شانس بود، اسپانیا موفق‌تر بود برای قهرمانی، تیم بهتری بودن.
والا نظر تو که تقل زدی از رو دست آیتانا بولماتی راستشو بخوای، ولی خب حقیقتا
من مصاحبهشو نخوندم.
نه اونم دقیقاً همین
رو. در دفاع از خودم. خب
ببین آدمایی که بازنده بدیانو خیلی دوست دارم. نه جدی
الان آیتانا بازنده بدیه
خیلی.
من چون نمیدونم چی گفته. اوکی
چون اصلا معلوم بود که
من همش توی چیز بودم، توی جشن قهرمانی و اینا بودم، مسابقه آره لوسی برونز و سوید کارولاین کلوی کلی و غیره.
بذار اینجوری بهت بگم این اوکی دیروز داشتیم با سرکار خانم اخوی پیش تولید انجام میدادیم، من فکر کنم جمله‌مو با این شروع کردم که این تورنمنت میتونه یک منبع الهامی باشه برای آدم‌هایی که طی شرایط سختی قرار گرفتن و به نظر موانع از پیش جلو برداشت نشدنی میبینن، اگر حرف معنی داشته باشه،
صعب
العبوری دارن، تشکر میکنم، مسیر صعب العبوری رو پیش روشون میبینن و همه بهشون میگن نه، و برای اینکه اون نره رو به بله تبدیل بکنن زمین و آسمون رو جدا، اینا به فانتاستیک فور رپ پیدا میکنه که موو هیون اند ارث
آخه لامصب الان کیفیت تصویر اون فیلم چجوری نگاه کرد؟
فانتاستیک فور راجب قربانیه، چی و برای کی قربانی میکنی و کی و برای چی قربانی میکنی؟
اسپایدرمن توری
چی بود؟ مثلا
یه دوراهی انتخابی داره که یا مردمو نجات بدی یا ام جی او.
اوکی اون یه ذره تیروتار داره. به هر حال منظور اینه، خب منظور اینه که مثلا نمونه‌ای مثل خود کلوی کلی یا مثلا هانا همتون. به هانا همتون رو حالا زیاد راجبش صحبت کردیم، گله
باشگاه چلسی. بله.
حامد یه جوری واکنش نشون داد انگار خودش بزرگش کرده.
گلر زیاد دارم میدونم.
همون دقیقا 25 تا وقت میگی گلر ما.
پتروویچو فروختیم برموس، درسته؟ اینقدر گلر دارین که اون بچه رو فروختیم برموس.
یکی هم قرض
دادیم استراسبورگ دوباره. اون یورگنسن ولی نگه داشتین.
با دو تا گلر میخواین تو ترکیب ابتدایی بازی بکنین یه سنتی رو.
11 تا
جاوی سیمونز رو بخریم بذاریم تو دروازه برازم. جاوی سیمونز رو بخریم بذاریم تو دروازه. از شما بعید نیست. جکسون قرار بره نیوکاسل.
شو ولش کن. آقا هانا هم تو میدونید.
اسم جکسون اومد عصبی شد.
حاضرم مایکل جکسون بگیریم. هانا همتون ببینیم از بچگی مشکلی داشته، خب من واقعا نمیدونم علمی شو
یعنی ژرفابینی اسمش آقا
ژرفابینی
عمق دید نداره.
خب این که به نظر خوب میرسه.
نه این نه نداره اینو.
آه ژرفابینی نداره. آره نه خودش هم توی مصاحبه هاش میگه که من نه درک درستی از عمق دارم نه اینکه میتونم فواصل رو تخمین بزنم. و تو وقتی این دو تا جمله رو میشنوی که خب میخوای گلر نشی تو زندگیت، به ذره مهمه
ولی
این دو تا
درمان شده
ولی نه درمان نه کلی عمل کرده وقتی بچه بوده، ولی همچنان اون مشکل وجود داره. ولی خب نکتهش اینه که حالا یه جایی داشتم میخوندم که چون بدین شکل متولد شده چیزی غیر از این رو ندیده، یعنی الان برای من و شما که مثلا حالت
مثل آدمی که مثلا کور رنگی داشته باشه اون
آره یعنی چیزی غیر از این رو برای من خودش رو تطبیق داده با این وضعیت که داشته. به هر حال و میگم حالا از اون بچه‌ای که زیاد من دیدم توی مصاحبه‌ها که مثلا معلم‌هاش بهش میگفتن که تو نمیتونی فوتبالیست حرفه‌ای بشی، اوکی حالا میخوای گل کوچیکی بازی بکنی
بهش میگن دیگه
آره تو نمیتونی گلر حرفه‌ای بشی، قهرمان اروپا با. چند تا پنالتی گرفت؟ 4 تا 5 تا در مجموع تورنمنت دارم میگم
حداقل 5 تا رو گرفت. بازی هم که 3 تا
دو
تا زدن، 2 تاشو گرفت اونم که زدن بیرون
آره آره. و همیشه هم راجع به این صحبت کردیم که پنالتی هایی که بیرون هم میره یک اعتباری باید برای گلر میدونین کنار بذاریم، چون
کلوی کلی دور
حضور اون درون دروازه باشه.
همتون درست رفت اگه اشتباه نکنم اون پنالتی رو گرفت بیرون.
به هر حال نقش خودشو بازی کرد. این از این کلوی کلی
Bend it like Chloe
که اشاره شما برای دوستانی که حالا ممکن ندیده باشن فیلم، یه فیلم انگلیسی فوق‌العاده دلگرم کننده و شیرینه به نام Bend it like Beckham که اگه درست یادم باشه من همون موقع دیدم فیلم رو سالیانی پیش.
بگو من یادم
نه نه نه
این فیلم بودش که هر چند وقتی
با نگاه ولی شروعش با مچ آف دی بود، درسته؟ بله. یعنی اون شخصیت اصلی فیلم که یه دختر هندی تباره بله. خب که توی انگلیس بزرگ شده خودش رو داره تصور میکنه در حالی که مچ آف دی داره هایلایت بازیشو پخش میکنه بله. و گری لینکر داره راجبش صحبت میکنه و یه دفعه مادرش ظاهر میشه توی استودیوی مچ آف دی.
به خاطر اینکه پدر مادر مخالف فوتبالیست شدنش هستن.
آره آره آره. نه نه فیلمش
یه کمیویی هم آقای بکام و ویکتوریا هم دارن آخر آخرش.
واقعا اینو یادم نیستش.
که توی موقع خدافظی توی فرودگاه است که این دوتا از اون بالا میان بعد میشن کسی دیگه اینور رو نگاه نمیکنه، اونا از اون سمت خارج میشن.
نه گود گود. مثلا یکی از اولین فیلم، شاید اولین نمیدونم، اولین فیلمی که مثلا کرانایتلی دیدیم. میدونی خیلی کوچولوئه. فکر کنم 14 15 سالش عملا.
14 15 که دیگه میشه مال زمان استار وارز.
نه اون موقع خیلی کوچیک‌تر بود.
اون میشه 14 15 دیگه آرش.
حالا
دیگه.
اوکی
اینجا
بر...
دیگه
نه
بر... 20 آره.
اوکی حالا به هر حال منظور اینه که یکی از حالا اولین جایی بود که کرنایتلی هم دیدیم و به قول مارکر مود آیکیا نایتلی. ولی نکته داستان اینجاست که ارسال منظورت ارسال‌های کلوی کلی بود، یعنی اگر که قرار باشه فیلم دوباره ساخته باشه چه جوری توپو بهش پیچ بدیم مثل
اون...
کلوی
کلی. دقیقاً چون اون فیلم آخرین چیزش اینه که اجازه نمیدن دختر فوتبالیست بشه و در نهایت تو نیمه دوم از پدر اجازه میگیره میره سر بازی و یه ضربه ایستگاهی میگیره پشت 18 قدم که این عاشق دیوید بکام بوده دیگه.
اتاقش همش
پوستر دیوید بکام که اون کاشته‌ای که میزنه و توپ رو قوسی که بهش میده باعث میشه که تیمشون بازی رو ببره و به حالی حال نمیدونم چرا یه پیشنهاد تیم فوتبالی از امریکا دریافت
ام ال اس میره.
آره میره ام ال اس. حالا اون موقع چرا میرفت ام ال اس؟
نه دلیلش مشخصه، به خاطر اینکه اون موقع ام ال اس تنها لیگ جدیه، یعنی دبلیو اس ال هم اونقدر جدی نبوده.
جدی؟
آره آره دبلیو اس ال چند ساله
اصلا فیلم خیلی پیر شده، یعنی اصلا نسبت به مدت زمانی که ازش گذشته ایشوهاش ایده هاش چیزایی که میگه امروز دیگه جزء واقعیت جهان و فرهنگ عامه است دیگه.
اوکی و خوبه که نبود. نیست نکتهش اینه که خوبه که نیست. یعنی یک فکت تاریخیه، خب تاریخو که نمیشه تحریف کرد، باید ازش درس گرفت و تکرارش نکرد. میدونی چی میگم؟ میگه بخشی از تاریخه که واقعا میگم فوتبال بانوان در حدی بوده که به قول شما دبلیو اس ال هم در اون حد وجود نداشته که بازم ام ال اس، ولی الان میبینیم دیگه، یعنی این نسلی که دارن تولید میکنن سه تا فینال پیوپی، دو تا قهرمانی یورو، حالا شکست فینال جام جهانی و کلوی کلی دوباره میدونی، یعنی قهرمان 3 سال پیش 4 سال پیش هر وقت که یوروی قبلی بود که در طول تورنمنت هم زیر صحبتش کردیم و این بازی هم دیدی دیگه لارن جیمز مشخص بود که مصدوم. من میخوام بگم و خود کلوی کلی به مصاحبهش بعد از بازی عالی بود، یعنی میخوام بگم که شاید مهمترین مؤثرترین و قویترین و قدرتمندترین انگیزه انسانی شاید حس انتقام باشه. انتقام به این معنی که آها اوکی کار من تموم شده، بهتون ثابت میکنم. و خودش هم گفت بعد بازی تشکر کرد، گفت دمتون گرم همه اونایی که گفتن کار کلوی کلی تموم شده، دمتون گرم. حالا
به واسطه پنالتی که از دست داده بود اینو گفت.
نه 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 این مال قدیمه، این مال اول این فصله که همچنان بازیکن من سیتی بود. من نمیدونم واقعا توی زندگی خصوصیش اتفاقی افتاده بود، بلاز روحی روانی دوچار فروپاشی شده بود یا هر چیزی.
سال گذشته ازدواج کرده بود کلوی کلی. نه الان یا دو هفته پیش واقعا سالگردش بود. آره چون شب توی سوشال مدیاش
بود. اوکی مبارکش باشه. نکته اینجاست که دوچار خیلی افسردگی شدیدی شده بود و حتی اعتراف کرد که تا یک قدمی بازنشستگی هم پیش رفتم. یعنی به قدری میلم و به زندگی و حرفم از دست دادم که اصلا دیگه نمیخواستم فوتبالی بشم، فوتبالیست باشم. و بعد اون انتقالی که حالا داره وسط فصل از من سیتی به آرسنال و بازیکنی که فکر میکنم تو اون دوره اوایل نیشنز لیگ اصلا حتی دعوت هم نشد از سمت سارینو ویگمن، یعنی در این حد بی ربط شده بود، موضوعیت خودش رو از دست داده بود، اومد و فینال چمپیونز لیگ یکی از ستارهای تیمش بود که قهرمان شدن با آرسنال و بارسا رو شکست دادن و باز هم توی فینال، این بار توی فینال یورو اومد، ارسالش منجر به گل تساوی شد و پنالتی آخرش هم با همون استایل خاصی که دیگه کلوی استایل دیگه واقعا اسمشو باید بذاریم،
واقعا کلوی استایل قشنگه. آره
تکه من ندیدم هیچ فوتبالیست دیگه ای خواه آقا
اصلا خانم
پاها رو میبره بالا با یه فشاری.
خودش هم اصرار داشت که من دو تا پنالتی فیصلم خراب نکنم آف... چون قبلی
مرسی.
خراب کرده بود.
دقیقاً حالا خراب کرده بود که ریباندشو گل کرد، انگلیس صعود کرد در نهایت، ولی خراب کرد روی کاغذ خراب کرد. میگم آره دقیقاً گفتش که من هیچ وقت دو تا پنالتی فیصلم خراب نمیکنم و جوری که زد قشنگ، یعنی و نکتهش همینه. ببین مثلا خود میگم لوسی برونز که مثلا واقعا نمونه بارز، یعنی رویکین وار
میدونی. چقدر ما اینو هی گفتیم که یه بازی خوبه یه بازی بعد نمایشش
نه اصلا
خوب نیست، ولی در نهایت آخر تورنمنت اعلام کرد که من کل تورنمنت مصدوم بودم دیگه.
دقیقاً یعنی کلا با مصدومیت، بعد یه صحنه‌ای داشت که دیگه افتاده بود، من گفتم اوکی دیگه تمومه دیگه،
نمیتونه دیگه،
بازم بلند شد میدونی. یعنی همه اینا رو وقتی تو داری نگاه میکنی، حرف من اینه، من حالا ابراز همدردی هم میکنم با هواداران لب لوچه آویزون شما. دقیقاً آره ولی حقیقتا
تبریک گفتم، ولی واقعا روحیه ورزشکارانه قبوله.
آخه ما داشتیم فینال و ستایی به صورت لایو کامنتری همینجوری با هم دیگه آره چت هم می‌کردیم. وای
من سر زمین خوردن بهت میت چقدر اصلا حرف بزنیم خواهش میکنم در مورد اون صحنه، حتی اگر نکته‌ای هم داریم در مورد قوانین فوتبال. اون عین پنالتی خولیان آلوارز خورد زمین، پنالتی گل شد اما
ترکیبی از پنالتی خولیان آلوارز و جی تی توی فینال مسکو بود. راستشو بخوای
جی تی که آسمون شکاف
گل شد، به لحاظ اینکه هم لیز خورد و هم چیز بود دیگه، تکرارش به خاطر دابل تاچ بود دیگه.
بله اون قانونی که گفتیم که برای چی مثلا اگر دابل تاچ شده باید تکرار بشه که بازی اتلتیکو رئال بود، اینجا عین همون اتفاق افتاد و پنالتی رو تکرار دادن دیگه.
آره
تکرارش هم لطف کردن، خب یعنی خراب کرد.
میخوام بگم که یعنی حتی این تورنمنت که ما اینقدر راجع به ضربات پنالتی رو صحبت کردیم، راه جدیدی پیدا کرد برای اینکه شگفت زدمون بکنه که یک درام بیمارگونه متفاوتی هم میتونم یه آس دیگه هم دارم که رو بکنم.
بله.
میدونی همه آسامو مصرف نکردم، آبا شد. I played all my cards. اوکی. بعد آره آخه دوینر سیکز حالا اوکی هرچی آها
بله داشتم میگم برسم به کورس.
خب آره 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 و ببین به نظر من خیلی جالبه، یعنی این دوتا نسل اسپانیا و انگلیسی که داری میبینیم، بذار یه بار دیگه آمار رو بررسی بکنیم. در شش دوره اخیر یورو که شامل آقایان خانومها و پسران میشه، بذار اینجوری بگیم چون زیر 21 ساله هات یا 23 ساله هات هر چیزی، هر شش دوره انگلیس فینالیست بوده، چهار تاشو بردن که خانومها و پسرها بودن، آقایان قدم آخر کم آوردن که قدم آخرم کم آوردن که مقابل ایتالیا ضربات پنالتی بوده. anyway هر چیزی و دیگه حالا فینال با اسپانیا هم دیگه زورشون نرسید حقیقت ماجرا. و به نظر من میتونیم یعنی بچه اشتراکش دقیقا نسلیه که بزرگ شدن، همونجوری که علی پنجشنبه داشت توضیح میداد، خیلی جمله من خیلی بهش فکر کردم که شما در وهله اول یک سری ورزشکار تولید میکنید و بعد اونا رو به سمتی سوق میدید که رشته حرفه‌ای ورزششون فوتبال باشه. این میشه انگلیس، دی ان ای انگلیس. خب اسپانیایی‌ها اصلا همچی چیزی نیستن. اسپانیایی هنوز هم که میبینین چه آقایانشون باشه چه خانماشون، قطعا اونا هم پیرو یک مکتب مشخص فلسفی فوتبالی هستن. خب یه مقاطعی از بازی به نیمه اول باور کن قشنگ مثل میگم حالت گربه‌ای که حالا چون بحث گربه هم زیاده چیز بود، حکم گربه‌ای داشتن که با تومش داره بازی میکنه.
حتما یعنی قشنگ نیمه دوم وقتی تلف شدم تا یه حدودی.
آره ببین یعنی انقدر راحت توپو دقیقاً این حالا هم پپ اینو میگه، حالا صرفا پپ نیستش ولی اینی که بهترین نوع دفاع کردن حفظ توپه، به خاطر اینکه وقتی حریف توپ نداشته باشه طبیعتاً نمیتونه گل بزنه و موقعیت گلسازی ایجاد بکنه. خب حالا مورینیو فلسفش کاملا متفاوته، میگه کسی که توپ داره اشتباه میکنه، بدون توپ نمیشه اشتباه کنه. حالا هرچی کاری نداریم. یه مقاطعی از بازی واقعا میدیدی که داشتن بازی میکردن، یعنی به سخره گرفته بودن انگلیسو، به خاطر اینکه به لحاظ تکنیکی به لحاظ فنی و به لحاظ ساختار چرخه و مسیرهای پاس واقعا یک کلاس بالاتر از تمام تیم‌ها بودن چه انگلیس. منتها انگلیس از چه راهی قهرمان شد دانیا؟ اون آماره رو بگو، چند دقیقه کلا توی دور حذفی انگلیس جلو بود؟
بذار پیداش کنم. این همون آماری که خودم برات فرستاده بودم. آره فقط یک دقیقه جلو بودن از حریفشون. در مورد ناکات مراحل گروهی داریم
یک چهارم نیمه نهایی و فینال
حسفیا داریم صحبت میکنیم، گروهی رو نمیگیم.
آره آره
که اون یک دقیقه هم دقیقه 119 بود که ایتالیا گل زدن، 173 دقیقه عقب بودن از حریفانشون، یعنی 2 ساعت و 53 دقیقه.
خب همین، یعنی در نهایت ببین میخوام بگم که انگلیس اگر که به قهرمانی رسید و حالا میگم دیم سارینا برای سومین بار پیاپی کاپ خودش رو راستش بخوای فتح کرد، بازم به نظر من یه درس برای آدمیزاد، برای بنی بشر، این که چطور با استحکام ذهنی، با شجاعت، با اشک و خون و عرق بجنگی و آن چیزی که شاید حقت نباشه رو به دست بیاری. و واقعا انگلیس این بود تو این تورنمنت. چقدر شما میتونی عقب بیفتی؟
آخه واقعا ببین تو یه بار دیگه برگردی ماه اینا رو خورد خورد بشه اشاره کردی
مقابل سوئد، انگلیس واقعا حقش بود بازی مساوی بکنه با اون نمایش افتضاحی که تو نیمه اول داشتن؟ نه واقعا
تو سوئد نه، بازی با سوئد نه. خب اوکی
مقابل ایتالیا،
همه تیمای
اسپانیا. میدونی میخوام بگم که ببین اصلا نه ببین بحث میدونی
نواقصو ببین میدونی یعنی هنر سارینا ویگمن میتونه باشه. تو میلی براید نداری، مری ارفز نداری، لوسی برونزت مصدومه وسط تورنمنت، لارن جیمزت میتره که این بازیکنت مصدومه اون جای این بازی میکنه، اون مشکلاتی که تو دفاع به وجود اومد، اون داستانای
جس کارتر،
قصه های مرتبط با جس کارتر.
ببین چه جوری مدیریت کرد جس کارتر رو، یه بازی گذاشتش بیرون، یه بازی تو میدونی
تو این بازی بازی کرد.
دقیقاً یعنی اینا دیگه نبوغ یک انسانه، نبوغ یک مدیر، نبوغ یک رهبره که میدونه چطور با عواطف و احساسات آدمی بازی بکنه. خب و آره و یه بار دیگه ثابت شد که فتح تورنمنت ها لزوماً به این معنا نیست که شما تیم برتر بودید. خب همون جوری که به قول مورینیو و هلنیو هررا فینال ها برای بازی کردن نیست و برای بردنه، راستش بخوای دور حذفی تورنمنت ها فقط کافیه ببری. میدونی من که میدونم ایدئالم اینه که کارلوس کیروش یه بار یه تورنمنتی ببره بدون اینکه تیمش گل زده داشته باشه. نزدیک شد با مصر راستش بخوای، یعنی کل بازیای دور گروهی کل بازی ها 0-0 بشه، همه رو تو پنالتی ببره و کیروش واقعا قدرت اینو داره. کاملا اینو میبینم درش.
حتی کیروش برگشته فکر کنم سرمربی عمان شد. بله
آره حالا
ممکنه که
با عمان شاید جام ملت های آسیا رو بخواد اینجوری فتح بکنه. ولی میگم نکتهش همینه، یعنی نکته اینجاست که یه بار دیگه ثابت شد که بازی اول به یک معنی چقدر بی‌معنی ان و به یک معنی چقدر سرنوشت سازن در تورنمنت. یعنی نمونه خیلی نزدیکمون آرژانتین جام جهانی گذشته است، یعنی بازی اول که عربستان رو برد دقیقاً، یعنی به عربستان بازی رو باختن. حالا میگم شکست مقابل فرانسه واقعا ننگاور نیست اونقدر دیگه، نه اینکه شکست مقابل عربستان ننگاور باشه، ولی خب یعنی میگم درجه شرم و حیایی که باید داشته باشی نسبت به اون میشه. حالا شاید هم نمیدونم، نمیخوام بیاترم به
تیمو کنم فنی و کیفی منظور... تیم شاد
منظورم اینه که از انگلیس برمی اومد و انتظار میرفت که به فرانسه به بازی از آرژانتین مقابل عربستان بازی اول نراسته شو بخواد.
سوپر گل از دوساری بود که
سالم از دوساری گل زد.
سوپر گل به نظر که شاید زیباترین گل جام.
نه نه حتما آره. اون خیلی بازی ویژه‌ای بود، خیلی بازی خاصی بود. ولی منظورم اینه که به یک معنا بی اهمیت و بی موضوعیت، به خاطر اینکه خب تیمایی که بازی اولشون رو میبازن میرن قهرمان میشن. کی یادش میمونه که بازی اول باختید. به یک معنای سرنوشت سازه که مربی درس عبرت میگیره. و اگه یادت باشه
بابا تغییراتی که در ترکیب ایجاد میکنه
دقیقاً، یعنی یه جورایی مثل این که مثلا آرژانتین و جام جهانی گذشته و انگلیس این تورنمنت مربیانشون که حالا اونجا لیونل اسکالونی و اینجا دیم سارینا ویگمنه یه ذره بیش از حد خودشون رو دست بالا گرفته بودن و تعادل فیلم نه تعادل تیم رو قربانی به قول اون اصطلاحات تکنیکال حامدین رو استفاده میکنیم اولترا آفنسیف شدنشون کرده بودن. خب یعنی ترکیب انگلیس رو که وقتی میبینید توی بازی اول و آرژانتین، چون من رفتم نگاه کردم دقیقا برام سوال بود پاپو گومز چی میگفت اونجا توی ترکیب ابتدایی؟
اون ترکیب بودش که توی مسیر صعود به جام جهانی هم همون ترکیب بازی میکرد.
نه پاپو گومز حذف شد کلا، اصلا نکتهش همینه. یعنی پاپو گومز که کلا رفت کنار
لاوتارو بعد از اون بازی منظورم.
آره آره.
تو فکر کنم تو بازی دوم لاوتارو بازی کرد.
بازی دوم لاوتارو بود ولی از هی همین جوری در ادامه کم رنگ تا خولیان آلوارز آره. اومد آره. و انزو فرناندز یه دفعه به تیم اضافه شد. میدونی یعنی نیروهای بعد اگه یادم نیست بازی نیمه نهایی بود کی بود که اصلا 4 تا هافبک دفاعی داره، فکر کنم مقابل کرواسی بود، با 4 تا هافبک دفاعی عملا پشت مسی داره بازی میکنه لیون اسکالونی. خب و انگلیس هم همین بود، یعنی
آره.
و انگلیس هم
پارادس و دیپال و اینا
دقیقاً این مکالیستر و انزو با این 4 تا بود. انگلیس هم همین بود، یعنی بازی اول اونم مقابل فرانسه ای که انقدر وینگرای مهیبی داشت، شما بسمید کلویک نه کلویک نه بسمید لارن جیمز لارن همپ و ستایی میذاری پشت آلیسیو روسو. خب دیگه خط میانی برات باقی نمیمونه و خود به خود میدونی حالت اون یعنی اون هشتاره اون بیدار باشه باعث شدش که سارینا ویگمن در ادامه بگه اوکی نه الاتون حتما باید توی ترکیب ابتدایی باشه.
که دیگه ادامه هم کلا بازی کرده
حتما یک از کلیدترین ها بود اصلا راجع به چمپیونز لیگ و دبلیو اس ال و اینا هم حرف می‌زدیم.
مرسی که به الاتون اشاره کردید، چون مثلا که مهمترین بازیکن‌های
قهرمان خاموش بود. نه حتما الاتون قهرمان خاموش همیشه برای یونایتد هم همیشه همین
بود. واقعا به یونایتد بودش نداره ولی واقعا قهرمان
رب که داره حتما یه جور دیگه من نگاه می‌کنم.
آره از اون منظر.
ولی نه چون داریم راجع به بازیکن یونایتد حرف می‌زنیم، حالا بگم دوست عزیزی هم ایمیلی فرستاده بود تو برنامه فکر کنم نیستش که یه اعتراض خیلی قشنگ مؤدبانه‌ای داشتن که چرا فقط دارین راجع به انگلیس حرف می‌زنید راجع به اسپانیا صحبت نمی‌کنید. ولی حقیقت ماجرا اینه که دفاع راستش اونا بتله اگه درست تلفظ بتله نمیدونم همینجور اونا بازیکن سابق یونایتد بود و گل اول یعنی در واقع گل اول فینال رو هم ارسال کرد و در کل
ارسال اون
آره در کل تورنمنت هم خیلی فول بک راست، چون می‌خوایم پنج شنبه راجب فول بک ها و وینگ بک ها در قسمت دوم دایرتون معارف اف سی بخش اول صحبت بکنیم. از اون فول بک هجومی هایی بودش که مدام 90 دقیقه
رونده
اوورلپ آندرلپ ارسال داشت، اونم خیلی به چشم محمد بازیش
پاس گل قهرمانی هم میداد اگر
آره حتما. اصلا ببین کلن حالا نمیدونم این آمارا رو میشه پیدا کرد، یعنی خیلی موقعیت ایجاد کرد، یعنی هر بار که نفوذ میکرد یه ارسالی داشت که به قول تو اگه ضربه سر درست میرفت حتی میتونست اسپانیا توی 90 دقیقه راحت بازی رو ببره.
زمانی که تو وقت
اضافه دقیقا. خب ته داستان اینو میخوام بگم و آلیسیا روسان هم چون اسمشو آوردیم، مثلا تو این تورنمنت خب یه ذره شاید با بیمهری راجبش صحبت شد که حالا آمار گلزنی
آمار گلزنی بالا اینا آره، تنها دلیلش این بود ولی خب نمایشاش که
وظایف شماره 9 شو بیلد اپ همه ایناشو میگم بیلد اپ چیز بگو هولد اپ فلان ایناشو همه رو انجام میداد، حالا من قشنگ بود یه گل رو زد که بازم روی ارسال کلوی کلی و در نهایت تهش میخوام اینو بگم در روزهایی که من داشتم با خودم فکر میکردم که چطوری راهی پیدا بکنم که دوباره علاقه من بشم و عاشق بشم به بی اهمی... به مهمترین امر بین بی اهمیتترین امور زندگی واقعی، تورنمنت یورو بانوان 2025 راه نجات من بود و همیشه سپاسگزارم.
امیدوارم که حسابی کیف کرده باشی از این تورنمنت، خیلی قشنگ بود و اینکه توی دنیای جوی بارتون ها شما ایان رایت باشی خیلی خوبه. ایمیل برنامه هست fc360podcast@gmail.com. مرسی آرش، مرسی سنم، مرسی حامد، مرسی فرشاد، مرسی شایان، مرسی کیان، مرسی بهمن و مرسی از شما که شنونده پادکست fc360 بودید. تا بعد.
با با با. It took so long to